بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عرضم به محضرتون که گفتیم که در بحث حکمی یه بخشش اون چهار تا مطلبی بود که در کلام مرحوم فخرالمحققین اومده بود. شیخ اونا رو جزمن میفرمان که سحر و حرامه، بله حرمتش هم ضروری دینه. غیر از اون چهار تا تفصیل میدن، توضیح میدن. خب چون اون غیر از اون چهار تا به یک معنا میشه گفت که سحر بودنش مقدار مشکوکه، روشن نیست که واقعا اینا سحر باشه. خب اگه سحر باشه خب میشه مشمول ادله حرمت سحر، مثلا سحر بودنش روشن نیست برای ما. لذا میان با یک معیارها و مناطهای دیگری وارد میشن. اینجور میفرمان به امکان ما یذر رو به نفس المحترمه، اون چهارتای دیگه اگر کاری باشه، چیزی باشه که موجب اضرار به نفس محترمه بشه، موجب اضرار به نفس محترم میشه، از باب حرمت اضرار میشه چی؟ میشه حرام. البته حالا شیخ یه تعبیری دارن، خود آدم احساس میکنه این تعبیر تسامح درش هست، میخونم ملاحظه بفرمایید. و اما غیر و تلک الاربعته فانکان مما یضر به نفس المحترمه فلا اشکال ایضاً فی حرمته. خب و برای ضرر هم میفرما که و یک فیف ضرر صرف و نفس المسحوره عن الجریان علا مقتضا ارادته. ضرر حتما نباید آدم بزنه طرف رو زخمی کنه، نه استخونش رو بشکنه، نه همین مقدار که ما یک کاری بکنیم که طرف مسلوب الاراده بشه، نتونه طبق اراده و خواست خودش عمل بکنه. خب جلو ارادهش و جلو اختیارش رو بگیریم با بالاخره این فنون، همین مقدار کافی است برای اضرار به دیگری.
یعنی مثلا
اونا که چهار تای قبلی که تمام شد بحثش قطعا سحره. آره اونا قطعا سحره، بحثی نداریم، حکما و موضوعا سحره. یعنی یه چیزی ما گفتیم یادتون باشه، مرحوم فخر همه اینا رو فرمود سحره، منطقه اهل معقول به قسم اولش میگن سر، به قسم دومش میگن دعوت الکواکب، به سومش میگن تلسمات، به چهارمش میگن چی؟ چهارمش دور بازم یادم میاد، عزائم. آره همه شو ایشون میگفت سهره. خب عرضم به معذرتون که خب این چهارتای دیگر رو، چهارتای غیر از اون چهارتایی که توی کلام مرحوم فخرالمحققین اومده بود گفتن و امکان مما یذر رو به نفس المحترمه فلا اشکال ایضا فی حرمته. از اون سوال میکنم حرمتش از چه بابی میشه؟ از باب سحر؟ احسنتم، از باب ضرر میشه. رو و یک فیف ضرره صرف و نفس المسحور عن الجریان علی مقتضا ارادته، که مثال همین صرف و نفس المسحور عن الجریان مثالش و مثل احداث حب مفرط فی شخص یعد سحرن. این یه خورده جای تعلیقه داره اینجا فرمایش شیخ، چون ببینید شیخ این غیر از اربعه اول رو خب در حقیقت شک داره که آیا مصداق سحر است یا نه. دقت بکنید شیخ براش مشکوکه که آیا غیر از اون چهار تای اولی مصداق سحر است یا نه، لذا میخواد از ادله دیگه استفاده کنه برای اثبات حرمتش. خب از چه کبرایی داره اینجا استفاده میکنه؟ از کبرای اضرار. متا این آخر کار که میخواد نتیجه گیری کنه میگه فمثل و احداث و بن مفرط فی شخص یعد سحرن. این چی هست؟ این سحر به حساب میاد. نظر شما این تعبیر تعبیر مناسبیه یا فهمدن که این یعد و حرامن یا یحرم و یا یعد و اضرارن؟
خب
داره نتیجه گیری از موقع میکنه دیگه، نتیجه گیری موقع داره میکنه. ببین موقع مقدمه چینی که کردن گفتن که اگر اضرار باشد حرام است، یکی از مصادیق اضرار هم بفرمایید حرامت از چه بابی؟ سوال میکنم از شما، اگر اضرار باشد حرام است از چه بابی؟ از بابی که اضرار بالمؤمنین حرامون دیگه، از بابی که اضرار بالغیر حرامون. خب این مقدمه دیگرش هم یکی از مصادیق اضرار همین چی از همین مقداره است که طرف رو مصلوب الاختیار کنیم، ارادش ازش بگیریم، بعد میاد نتیجه گیری میکنه فمثل احداث و ابن مفرطن به شخصی یا عد و سهرن. این نتیجه با اون مقدمه تناسب نداره. مناسب تر این بود که اینجا میفرمودن که فمثل احداث و ابن مفرطن به شخصه چی؟ یا عد و ضررن محرمن، یا عد و اضرارن محرمن، نه اینکه یا عد و سهرن. مگر اینکه حالا توجیه کنیم بگیم که اینجا حکمن سهره، یعنی در حکم سهره، یعنی همونطور که سهر حرامه اینم شبیه سهر چی هست؟ حرامه.
اونجایی
که
در باشد هم سهر
مونسته شده، هر جا که جا در باشد کنه حرامه. سهر مونسته نمیشه گفت. ببینید شیخ توی بحث مفهوم شناسی گیر کرد، یعنی تو بعضی مصادیقی که تو کلمات علما به عنوان مصادیق سحر اومده بود شیخ به نتیجه نرسید که اینا مصداق سحر باشه. خب نسبت به چهار تاش گفت یقین داریم که مصداق سحر، اصلا اطمینان داریم. شارع نخبه هم که اومده توی تلسماتش اشکال کرده بی خود اشکال کرده، نسبت به چهار تاش قطعا سحره و حکم سحر میان. نسبت به بقیه شیخ تردید داره، تردید داشته باشه که دیگه نمیتونیم بگیم که حکم سحر میاد، که طبیعتاً چون تردید داره میخواد بررسی کنه ببینه آیا دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم. میاد از چی؟ از دلیل اضرار استفاده میکنه. طبیعتاً این تعبیر یا عد و سهر به نظر ما تعبیر مناسبی نیست.
اولا میگه انباقتایی را تفکر اربعینی،
بله،
مورد دیگه میخواد صحبت کنه که سهر هست نیست. آره دیگه اما چه بعید هم نیست، چون بارش هم نفس مسئول آورده.
چی؟
نفس المسئول آورده.
نه دیگه حالا این هم عبارت هم عبارت تسامحی، همون نفس المسئول هم بازوری عبارت تسامحیه.
نه این که هر سهری رو ضرر میدونن دیگه.
نه اینطور نگی.
هر اون چیزی که از جریان عادی خارج بشه اونشون در سهر میدونن.
از همونجا من تسامح شیخ میگم اصلا از پاس همونجا داره شروع میشه و یک فیف ضرره.
احداث
مفرد هم همین. شما داری میزنید معنیش اینه که ما دو جور سحر داریم، یه سحری داریم که چه مضر باشد چه مضر نباشد حرام، اون چارتای اولی من. یه سحرهای دیگری داریم که چی؟ که در صورتی که مضر باشد حرام است. شیخ مخواد اینو بگه؟ واقعا اینو میخواد بگه شیخ؟
نه شیخ میگه هر سحری مضره.
هستهری مزره؟
چون ما سهر چی معنا کردیم؟ چیزی که از جریان عادی تغییرش بده طبق این معنی شما که یکی فز داره.
نه یکی فز. ببینید آقا دقت بکنید سیر بحثو گم نکنید. شیخ انصاری گفتن آقا ما توی مفهوم شناسی سیر به نتیجه نرسیدیم. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که در کلمات علما به عنوان مصداق سیر گفته شده بود که با هم تفاوت داشت واقعا ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. فی محل فی مو چی از محل اشکاله که بتونیم یه جمعی بین اینا بکنیم. منتها بعد در مقام بیان حکم چهار تا از اون مصادیقی تو کلمات علما اومده بودن، مثلا کلام فخر و شهید اول اومده بود، این چهار تا رو گفتن مصداق مسلمه سهره. سوال بحث حکمی اونجا داشتن میکنن، بحث موضوعی به من جواب بدید. بحث موضوعی بود دیگه، یعنی این چهار تا مصداق سهره و حکم سهره هم قطعا میان. خب تصریح نکنه مشخصه چی کار داره میکنه دیگه. این چهار تا نه خب نه مصداق چرا گفتن دیگه؟ چرا؟ ببینید
هم عبارت مثلا نهارو که آورده اشاره به سهر شده بود.
ببینید اما الاقسام و یکی فی حرمته ها، حالا شهادت مرحوم مجلسی که دو تا دلیل داشته، دلیل بهار شهادت مرحوم صاحب بها مرحوم مجلسی، حالا تعبیر کون حرمت ها من ضروریات دینم داره استناد میکنه به فرمایش فخرالمحققین. فخرالمحققین اینا رو سحر دانست و حرمتش از ضروری دین، اینم دقت داشته باشید. آخرش هم جنبندی میکنه شیخ دیگه. ببینید تعبیرشون چیه؟ ولا بله آخه کلمات متفاوته. این چهار تا ادعای ضرورت دین شده نسبت به اینکه اینا سحر حرامه، ولی در مورد بقیه اینطور نیست. یک کسی گفته، دو کس گفتن، عرض کنم خدمتتون که یه ادعای اجماعی شده که شیخ میفرمان که ما با اجماع به اطمینان نمیرسیم با یه ادعای اجماع.
کلمه
ضرورت دین چرا به اسم امیر رسان؟ بعد اجماع ادعای اجماع چیه؟ خیلی فرق داره. ضرورت دین
مثلا از این حیث که اون واقعیت خارجی اینه که دو فقیه ادعای ضرورت دین کردن.
خب دو فقیه
ادعای دو نفر نمیشه مدعی اینجا بحثای منطقی
مثلا دو نفر واحد که الفن شهید افضل شوخی نداره ها.
الان همین شهید افضل اگه ادعای اجماع میکرد شهید انقلاب میورد.
شهید افضل اگه ادعای اجماع میکرد کجا انقلاب میورد؟ ادعای اجماع شهید افضل رو به این راحتی ها شهید انقلاب نمیاره در مقابلش. شهید ثانی رو چرا؟ شهید ثانی رو خیلی به ادعای اجماعش بالاخره شهید ثانی با همه عظمتش رو همه معنویتش با همه علو مقامش خیلی اعتمادش نمیکنن علما. برخلاف شهید اول، شهید اول خیلی به سرش قسم میخوره. استاد
فهمید
فحک یعنی
قتل مستحب.
این کسی
که حلال
بشه خوش به قتل شده. همین دیگه حکم ضروریه دیگه. حکم منکر ضروری مرتد میشه.
سوال من اینه شهید اول از چه فرآیندی به نتیجه رسیده که
خوش بود؟ مثلا با عدل هست. عدل هست بالاخره نه وقتی تتبعه
قائل بشه بین اون 4 تا و بقیه.
بین اون 4 تا و بقیه تفاوت قائل میشه همش به خاطر این ادعای ضرورت از طرف شهید اول و فخر المحققین دیگه.
خب چطور میرسه به اینه؟ ما الان تونجه که طلایان گرفتیم یه دلیل لوبی داریم، دلیل لفظی داریم، نهایتاً یه مزاق و شریعه داریم. چجوری یه بقیه به این نتیجه میرسه که آقای ضروری دین است؟ یاد همه که سنت شیعه رو نگاه بکنه میبینه مخالف این نظاره میبینه
مثلا یکی از راهای ضروری دین همینه که مسئله اجماعی باشه و هیچ مخالفی نداشته باشه. حتی حالا اینم ضابط این که چیز ضروری دین بشه چیه عجیب بین علما کلمات متفاوته. مثلا یه بعض همین اجماع رو گفتن رضا داریم یکی از فقها سید اعرجی توی یه چیزش کتابش اومده کتاب داره به اسم وسائل الشیعه فقه ولی اسمش وسائل الشیعه است کتاب فقهی ها اسمش وسائل من تو خونه دارم تو اون کتاب وسائل الشیعهش اومده چیز کرده اومده توی یه مسئله‌ای که فیض کاشانی با یه خورده آدم ضد فلسفه و عرفان هم بود انگار های سید حرجی اون یه جایی که مرحوم فیض کاشانی با اجماع مخالفت کرد توی مسئله‌ای حرف فتواش فیض رو نقل میکنه میگه حرف این هر کسی این حرفو بزنه از ربقه خارجه یعنی از اسلام تکفیر کرده فیض کاشانی رو به خاطر اون فتوایی که مخالف اجماعه. بعضی اومدن معیار اجماع قرار دادن بعضی گفتن نه چیزایی که حالا برای همه مسلمین حکمش مشخصه هیچ کس درش نزاعی نداره برای عموم مسلمین حکمش مشخصه خب مثل وجوب نماز مثلا وجوب روزه حرمت سر هم از همون قبیله همین دیگه کدوم سر احسن تون باری کلمه گفته کدوم سر
خب
حرفای این بزرگواران این بوده که این 4 مورد مصداق مسلمه منتها خب حالا همین هم جایی مباحثه است که حالا شیخ بعدا یه گیری به علامه مجلسی میده که میگه این شهادت مرحوم مجلسی شهادت اجتهادن شهادت حسی نیست خب ان اجتهادن با استنباط به این شهادت رسته اینطور نیست که مثلا اومده باشه عرض کنم خدمتتون که استظهار عرفی از معنای سحر رو گفته باشه نه اجتهاد کرده استنباط کرده حدس و تخمینه نظر شخصیشه خب مستند به عرف نیست خب این همین اشکال میشه به فخر المحققین شهید اول هم وارد کرد که اصل این که حرمت سحر ضروری دینه این لا کلام فیها هر بچه 4 ساله‌ای هم میدونه این حالا نگم 4 ساله بالاخره هر کسی میدونه که هر کس با اسلام آشنا باشه میدونه که سحر در دین اسلام حرامه خب همه مذاهب هم میگن حرامه بحثی نیست درش منتها این که حالا این چهارتا مصداق سحر باشه این یه مقداری جای تأمل داره یعنی شیخ انصاری اصل این که ضرورت رو گرفته از اون دو بزرگوار درسته و دیگران هم میگن ضرورت منتها این که این 4 تا مصداق همون ضروری است این یه مقدار جای مباحثه داره اگه اجازه بدید حالا خیلی معطلش هم نشیم آقای امیری چیز می‌خواستی بگی؟
نه
خیلی خوب عرض شد محضرتون ببینید اما غیر تلکه مباحثه ما فقط این بود که عرض کردیم که حالا که ما توی انطباق عنوان سحر تو 4 تای اولی گفتن یقینا عنوان سحر منطبق میشه خب منظور اینه که تو بقیه تردید داریم که عنوان سحر منطبق بشه خب لذا میریم از عناوین دیگر استفاده میکنیم. دقت بکنید شیخ داره اول از عنوان اضرار استفاده میکنه، بعدش دلوتر از عنوان دیگه هم استفاده میکنه باز. خب اگر شد عنوان اضرار دیگه این تعبیر که فمثل و احداث و بن مفردن فی شخص یعد و سهره، این تعبیر تعبیر مسامحیه. قبلش هم گفتم که نفس المسحور، اونم باز مسامحه است درش. حالا به عنوان یه تعلیقی کنار کتابتون بنویسید، بعدا میگید خدا رحمتش کنه یه زمانی گفت اینو. روى صدوق فی الفقیه فی باب عقاب المرأة، شاهد بر همون اینکه احداث و بن مفرد حالا حرام و یعد و سهره، شاهد مؤیدش روایت صدوق هست در یه بابی توی فقیه داره ایشون که باب و عقاب المرأه الا ان تسحر زوجها. خب عقاب زن بر اینکه شوهرش رو سحر کنه. خب یه باب همچین عنوانی داره به سندی عن سکونی، روایت کرده مرحوم صدوق با سند خودش از سکونی عن جعفر عن ابیه. سکونی سنی بوده لذا موقعی که میخواد از امام صادق نقل کنه کنیه نمیاره، نمیگه ابی عبدالله. کنیه اینو اجلاله، ذکر کردن شخص با کنیهش اینو اجلال و تعظیمه، چون آقا عمری بوده لذا نوعا تو روایتش میگه عن جعفر. خب که عن جعفر اون روایت چیز هست، آجاهایی فقیه میخونن روزایی که میان چی عنوان بصری خدمت حضرت میرسه میگه یا شریف، یا شریف یعنی آسیت، معنیش اینه دیگه، شریف سادات میگفتن، شریف رضی، شریف مرتضی، این لقبی بوده که عمریا به سادات میدن، به بنی فاطمه بنی هاشم میگن یا شریف، که حضرت میفهمون که قول یا ابا عبدالله، تربیت داشته باش، من میگم یا ابا عبدالله، نگو یا شریف، نگو ابا سید، میگم ابا عبدالله. به من عرض کنم خدمتتون که این که کنیه کسی رو ذکر کنه اینو اجلال متأخر، چون عمری بوده اون اجلال و احترام رعایت نگه، میگه عن جعفر عن ابیه عن آبائی صلوات الله علیهم قال. حتی سکونی با اینکه عمری هم بوده و روایتش اعتنا میکنیم و موثق روایت خیلی زیاد هم تو اسناد ما اومده، خیلی زیاد تو اسناد ما اومده، مرحوم شیخ طوسی و قدمای ما با اینکه به روایات امامی عمل میکردن، روایت عدل امامی عمل میکردن، حالا یا امامی ممدوح عمل میکردن، مرحوم شیخ میگه یه عده‌ای از عامه هستن که خب اینا روایاتشون مثل روایات امامیه معتبره، یه از جمله همین سکونی رو میگه تو عده مرحوم شیخ داره. این رو یا آقای سکونی عن جعفر امام صادق صلوات الله و سلام علیه عن ابیه عن آبائی صلوات الله علیه مجمعین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمرأت سألت، یه زنی از پیغمبر سوال کرده بود که انلی زوجن و بهی غلظتون علیه، من شوهری دارم که این شوهر من خشونت نسبت من داره و انی صنعت شیئا لاعطفه علیه، یه چیزی درست کردم که خلاصه توجهش به خودم جلب کنم، محبتش به خودم جلب بکنم. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افن لک، خب غلط کردی، کدرت البحاره و کدرت تینه، آب دریاها رو مکدر کردی، خاک زمینها رو مکدر کردی، و لعنت کل ملائکت الاخیار و ملائکت السماوات والارض. بله قال راوی میگه که حضرت میفرمان که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که فصامت المرأة نهارها و قامت لیلا، زنه از بس متأثر شد، ناراحت شد، شروع کرد خلاصه روزا رو روزه میگرفت و شبا رو به عبادت میستاد و حلقت رأسا، سرش هم تراشید و لبست المسوح، لباسای کهنه و خشن پوشید. مسح، مسوح جمع مسح، مسح هم معنی لباسای خشن و بله زخیم و اینها. فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خبر پیغمبر است که این زن که این کارا رو کرده، حضرت فرمودن ان ذالک لا یقبل منه، اینا ازش قبول نمیشه، دیگه باید بره هیچی، باید بره باطل کنه اون سحری که درست کرده، تا درست باطل نکنه هیچ فایده نداره. بناهن خب ببینید تو روایت هیچ صحبتی در مورد سحر رو نیومد، دقت بکنید تعبیر صنعت و شیئن اومد که مرحوم شیخ میفرمان که
بناءً علی ان الظاهر من قولها سمعت شیئاً المعالجه به شیئاً غیر الادیت و الصلوات و نحوها، یه چیزی غیر از دعا و نماز و امثال اینها، مثلا قرائت قرآن و این چیزا. خب ظاهرش اینه که اینا هست.
دعا در
دیگه مثلا در رابطه با اینکه مثلا محبت دعا که بر آدم دعا کنی که خدا به محبت دل محبت من تو دل، اون هم روایت عنوان بصری هست که چی میگه رفتم مسجد پیغمبر دعا کردم نماز خوندم بعد از نماز دعا کردم که چی اللهم اعطف علی قلب جعفر، یه چیز اینجوری داره تعبیر اینجوری، اونم میگه جعفر سنی بوده دیگه، عمری بوده شاگرد مالک بن انس بوده عنوان بصری، بعضی میگن پیر غلام امام صاحب، چه پیر غلام امام صاحب 90 خورده سال داشته همشم شاگرد مالک بن انس بوده، اون آخر کاری خورد به کلهش اومد خدمت امام، حالا خدا خیرش هم بده این روایت، نه بابا عمری بوده چی شاگرد مالک بن انس بوده، حضرت هم تحویلش نمیگیرن، نه تحویل نمیگیرن، حضرت هی میاد حضرت تحویلش نمیگیرن، از سر خودشون میخوان باز کنن، به قول مرحوم آقا خوشبخت این استخوناش دیگه صف شده بوده قابل تغییر نبوده، حالا بگه رو به حامل و فقهن الا بله افقهنن، یه مایی برکت شده به دیگران، از سر خود عمری بوده، چیزی هم نداریم که مثلا مستبصر شده باشه، مثلا موقع میاد بعد از این همه دعا و توسل به قبر پیغمبر میاد به حضرت میگه یا شریف، که حضرت میگن نگو یا شریف، تعبیرش نمیگیرن حضرت، یعنی یه مقداری توی تعامل حضرت تعبیرش نمیگیرن، ولی خب اون فرمایشات به قول آقا سنگین رو هم تعبیرش میدن بهش و خلاصه برای ماها نقل میکنه که ما میشالله استفاده بکنیم رو فقا فجای فقیه همزان همون رو میخونن دیگه روزای فنامون رو بخونن که شاید یادشون رفته جلسه اولی که اومدن فهمیدن که میخوان حدیث امام بصری رو بخونید، شاید مناسبات های دیگه پیش اومده از یاد رفته، مطالب خیلی خوبی داره، ارزشمند داره، مرحوم آقای قاضی میگن توصیه میکرده که طلا باید بنویسن تو جیبشون باشه همیشه اینو بخون، خیلی روایت قشنگی، بناهن الان نظاهر که خب و لذا و به خاطر همین استظهاری که ما کردیم فهم از صدوق و منح سحر، صدوق هم که بالاخره خبیر و حدیث شناسه از این روایت از این سنت و شیئن سحر فهمیده، ولم یذکر فی عنوان سحر المرأته غیر از روایت، اون بابی هم که باز کرده تحت عنوان سحر المرأته زوجها فقط هم یه دونه روایت رو برده، خب این در فرض اضرار بود که اگر این امور غیر از اربعه مضر باشه از باب اضرار حرام میشه، حالا اگه مضر نباشه، اگه مضر نباشه چطور؟ مضر نباشه باز دوباره شیخ تفصیل میدن، اینا رو کاغذم بیارید بد نیستا، میگن فاین قصد بهی دفع از ضرر سحر او غیره من المضار الدنیوی و الاخرویه، خب فالظاهر جوازه مع الشک فی صدق اسم السحر علیه، اگر قصد این که انسان اون کار رو داره انجام میده دفع ضرر سحر باشه یا دفع ضررهای دیگر دنیوی و اخروی باشه، ظاهر اینه که چی؟ جائزه، البته در فرضی که اصلا فرض ورودی فرض مثلا اون همین بود دیگه، در فرض شک در صدق اسم سحر برش، به چه دلیل جائزه؟ للاصل، چون اون عنوانی که حرامه سحر، این حالا مشکوک، مضر که نیست، سحر هم که نیست، فرض کردیم مشکوک احراز نمیشه، خب اصل جاری میکنیم، بالاتر از اصل تو اون مواردی که برای دفع ضرره میفهمون که بل فهوا ما سیجی، که میرسیم انشاءالله که برای دفع ضرر سحر ما اگر حتی از سحر مسلم هم استفاده کنیم، یعنی یک کاری که مسلمن سحره، مصداق سحره برای دفع ضرر سحر استفاده کنیم، میرسیم انشاءالله روایتی داریم که این جائزه، خب حالا ما نحنفی این کاری که میخوایم باش دفع ضرر سحر بکنیم بفرمایید مسلمه یا مشکوکه؟ مشکوکه، معلوم نیست، بنابراین اگر اونجایی که مسلمن سحره برای دفع ضرر سحر روش ازش استفاده کرد، به طریق اولا اونجایی که سحر بودنش مسلم نیست و مشکوکه، به طریق اولا میشه از این برای دفع ضرر سحر استفاده کرد و جائزه، خب و الا میفرمایید که اگر قصد دفع ضرر داشته باشن پس ظاهر جواز و حول الاصل، خب ولی اگر بله و الای و الای دیگه میارن، و الا یعنی چی؟ یعنی قصد دفع ضرر نداشته باشند و برای دفع ضرر نخوان استفاده کنن چطور؟ بفرمون این در این صورت ما دلیلی بر تحریمش نداریم، دلیلی بر تحریمش نداریم مگر اینکه داخل در عنوان لغو بشه، مصداق لغو بشه، که اگه مصداق لغو بشه یا مصداق شعبذه بشه، که لغو و شعبذه هر دو تاش دلیل بر حرمتش داریم. خب که حالا شعبذه رو انشاءالله بعد از ته مرحوم شیخ عنوان شعبذه رو میارن دیگه، از شعبذه تو حرام. بله اگر صدق اسم سهر قبلش که گفتن که معشک فی صدق اسم سهر علیه، خب بل فه و ماسیجی من جواز دفع الضرره به ما علم کنو سهرن، خب و الا، و الا یعنی چی؟ اسم سهر صدق نکنه که از قبلم گفته بودیم، اصلا ورودی مسئلهمون همینه دیگه، ما شک داریم که آیا اسم سهر عنوان سهر صدق میکند یا نمیکند. الان تو دو فرض گفتیم، یه فرض مضر یه فرض غیر مضر. تو قسمت غیر مضر خب و این قصد بهی دفع از ضرر دو فرض میشه، یه فرض اینه که قصد دفع ضرر داشته باشیم، یه فرض اینه که قصد دفع ضرر نداشته باشیم. اگه قصد دفع ضرر داشته باشیم خب، خب این میفهمون اشکال نداره. اگه قصد دفع ضرر نداشته باشیم چطور؟ اگه قصد دفع ضرر نداشته باشیم اینم ای و الا در حقیقت لنگه دوم فعن قصد به دفع از ضرره. خب اما مالا یزور، خب فعن قصد به دفع از ضرر سهر و الا، که در هر دو فرضش هم میفرمان چی؟ میفرمان که حرمت نداره. و الا فلا دلیل علی تحریمی مگر اینکه داخل در عنوان لغو بشه، که لغو هم یکی دیگه از عناوین محرم است. تا الان چند تا عنوان محرم گفتیم؟ یکی اضرار، مصداق اضرار بالغیر بشه این اموری که گفته شد، این یکی، یکی دیگه‌اش این که چی؟ مصداق لغو یا شعوذه بشه، که حالا یکی دیگه هم بود که تو کلام مرحوم مجلس اومده اون نمیمه دیگه، حالا این شیخ نمیگه. یکی دیگه هم این که نمیمه باشه، نمیمه باشه باز دوباره دلیل مستقل داره، روایت هم روایت احتجاج هم روایت متعدد دیگری داریم که نمیمه از محرماته، یعنی اگه یکی از این سه تا بشه حرام میشه و الا دلیل بر حرمتش نداریم. اجازه بدید جان بنا کدوم بنانی کدوم کجا چرا متوجه نشدی؟ توضیح دادیم، یکی تو یکی متوجه شده بگی برای سید. مستند
شریعن تو معانی مختلفی داشته باشه. بنابراین که بگیم مستند شریعن منظور سهره.
تو روایت گفتیم کلمه سهر عنوان سهر نیومده. خب سوال میشه شیخ انصاری تو این روایت که کلمه سهر نیومده شما چرا از این روایت استفاده میکنی؟ استشهاد میکنی برای چی؟ برای اینکه این روایت هم از روایاتی است که دال بر حرمت سهره، برای چی به این روایت استشهاد میکنی؟ جواب داده میشه بنا ان علی اینکه این صنعت شی صنعت شی یعنی که تو روایت اومده به معنای چی باشه؟ به معنای سهر باشه، نه به معنای اینکه دعا و نمیدونم صدقه و این حرفا دادم که دل شوهرم جذب میشه. بنابر اینه که به درد ما میخوره، که اتفاقا ظهور روایت هم در همینه.
ربطی به غیر
تلک عربه چرا داره؟ ببینید دقت بکنید آقا جان، خب خوب شاید این قسمت سوالتون خوبه، ربطش اینه که شیخ یه مورد رو فرمودن که برای اضرار همین مقدار که همین مقدار که یه کاری بکنیم که طرف اختیار محبتش از خودش نباشه. خب یه وقت از آدم با اختیار خودش نسبت به کسی محبت میکنه، یه وقت اصلا یه کاری میکنن که ناخواسته بدونی که خودش بخواد به کسی محبت میکنه. خب اینو گفتن از مصادیق چی هست؟ مصادیق اضراره. خب نه صبر کن، شیخ گفتن از مصادیق اضراره، اتفاقا همین چیزی که گفتیم از مصادیق اضراره توی روایت هم همین مطلب اومده که حضرت از این تعبیر کردن به سهر. خب که انه به یک معنا شیخ میخواد یه معید بیاره برای اینکه این کار حرامه، مصداق اضراره بالاتر، چه بسا ادعا بکنیم که اینم از مصادیق مثلا مسلم سهر چون روایت داره. خب مطالبه اون بناعنش به فرض که بگیم صنعت و شیعن، خب که حالا قرینه هم هست دیگه، این که پیغمبر اینقدر سختگیری کردن مسلمه، یقینی هست، حالا این بناهنش یقینی هست که این از باب دعا و نماز و صدق و اینا نبوده. خب و بلکه چی بوده؟ این راه باطلی بوده، راه باطلی هم که متبادر به ذهن هستن همچین جایی. خب تو بحث ایجاد محبت و ایجاد بغض و همه بحث سره.
خب
اگه
مثلا
ادعیه
و
صلوات
و
نماشه دیگه داخل
همون
اربعه
میشه دیگه، غیر
اربعه
یعنی مثلا شامل
ادعیه
و صلوات و این چیزا شما داری میگیم روی اربعه
چیا بود؟
اربعه
رو
بفهمید
ببینید.
اربعه یعنی تلسمات
رو، یعنی چی؟
از ظالم
خب
چی بوده؟
در حال
کواکب،
کواکب
بود و خود هم سر
بودی تأثیرات نفسانی. خب حالا بالاخره شما مطمئنید این سنت و اون چیزی که باش محبت ایجاد میشه در اثر تأثیرات نفسانی است و نمیدونم تمزیج قوای سماوی به قوای ارضی است و نمیدونم اون چیزایی که اونجا گفتن قاعدتا باید اینا باشه که نفر مایید
ادعیه و صلوات و نمها و
این چیز هاست دیگه. خیلی خوب دقت بفرمایید، ما اولش گفتیم که مسلم اولش که حرف شیخ این بود که ما به جمع‌بندی نرسیدیم این چیزایی که به عنوان مصداق سر گفته شده آیا سر، بعضیش شک داریم که آیا سر هست یا سر نیست. خب لذا گفتم نگرانی نداریم چون ما میخواییم بحث حکمی رو مشخص بکنیم، میریم توی بحث حکمی حلش میکنیم مسئله رو، ولی از نظر موضوعی بحث برای ما تمام نشده باشه. چهار تا مورد رو که اون موارد چهارگانه کلام ایضاح بود دارم تکرار میکنم حرفای قبلی رو فقا. خب حالا شاید هم تکرار نمیکردم میگفتم بعد کلاس بیا خیلی بهتر بود. خب چهار مورد رو گفتیم مصداق مسلم سحر گذاشتیم کنار، بقیه موارد یعنی مشکوک سحر بودنش، برای ما سحر بودنش ثابت نشده غیر از اون چهار تا. خب بعد اومدن از سه تا عنوان دیگه بفرمایید دو تا عنوان دیگه استفاده کردن که اون بقیه موارد اگر مصداقه یکی از این دو تا عنوان بشه از باب اینها حرام میشه، یکی عنوان اضرار یکم عنوان لغو. تو عنوان اضرارش فهمونن اضرار مراتب متعددی داره، شاید بشه گفت مثلا اقل مراتبش اینه که یه کاری بکنیم که طرف بدون خواسته خودش محبت به کسی پیدا کنه یا بغض به کسی پیدا بکنه. شاهد بر این که این از موارد حرامه این روایت رو بردن که اتفاقا روایت هم دلالت میکنه بر حرمت این که یک کسی رو یک کاری بکنیم ناخواسته محبت پیدا کنه، هم دلالت میکنه برای اینکه این اصلا سحر هم هست. خب روایت همچین دلالتی هم داره، منتها این سحر هستش رو شیخ از کجا استفاده کردن؟ یکی این صنعت و شیئنی که اون زنه گفته، صنعت و شیئن منظور از صنعت و شیئن دعا و نماز و عبادت و صدقه و نمیدونم این حرفا نیست. اینا که سر نیستن، مسلم سر نیستن، منظور اینا نیستن. چرا منظور اینا نیستن؟ چون اینا بود که پیغمبر معنی نداشت اینقدر گیر بدن بهش. خب دعا کنه که خدا محبت شوهرم محبت منو تو دل شوهرم بنداز، این که کدرت البهار رو نمیدونم کدرت تین و اینا نداره که، این که پیغمبر بی محلش کنن بگن لا یقبل منها نداره که. خب این معلوم میشه یه چیزی بوده، یه راه حرامی بوده، یه راه حرام و متبادر از ذهن چیه؟ سحر. شاهدش هم که مرحوم صدوق اون بابی که برای سحر المرأت زوجها منعقد کرده فقط یه دون روایت رو برده. حالا با تأمل بفرمایید. عرضم به معذرتون که رسیدیم به اینجا که بگیم عنوان، حالا سه تا عنوان شد دیگه، اضرار و لهو و شعبده که من یکی هم من اضافه کردم که حالا از روایت چیزم احتجاج استفاده شد و اصلا نمیمه. نه لو صح سند روایت الاحتجاج، اگه روایت الاحتجاج سند صحیح بود آقا شیخ انصاری یه جا به صحت سند گیر داد از اول مکاسب تا الان، شاید اولین جایی باشه که داره به صحت سند گیر میده. علتش هم چیه؟ من قبلا براتون گفتم ببینید کتب اربعه رو شیخ وثوق به صدورش داره، کار با اسنادش نداره، کلا کار با اسنادش نداره، مگه در مقام تعارض امکان داره گیر به سند بده. خب به نظر من شیخ انصاری حالا صراحتن این نداره جایی، ولی به نظر ما شیخ انصاری یه مقداری نظرش اوسر از کتب اربعه هست، یعنی بعضی از کتب معروفه و مشهوره شیعه رو هم قبول میکنه ایشون که ولو سند ضعیف باشه ولی وثوق به صدورش پیدا میشه، ولی نسبت به احتجاج این نظر رو نداره شیخ انصاری و به صرف اینکه این روایتی در کتاب احتجاج اومده باشه ایشون وثوق به صدور پیدا نمی‌کنه. لذا باید بفرمایید باید سند درست درمونی مرحوم تبرسی ارائه بده تا شیخ وثوق به صدور پیدا بکنه. اینا تک نکته‌ای است که اگه آخر کتابتون صفحه سفید هست یه کدی بزنید اونجا بنویسید که صفحه فلان همچی حرفی شیخ زده که به نظر میرسه نظرش این باشه، اینا به درد میخوره. مثلا حرفی هم پریروز داشتیم، بحث چی بود؟ بحث تبدل سیره، که سیره در مورد ضرب سبد معلم عوض شده اون زمانا. مثلا عنوان تبدل سیره، سیره متشرعه، سیره اوغلایی، امکان داره گاهی اوقات تبدل پیدا کنه و دیگه نتونیم استناد کنیم. اینا رو آخر کتاب صفحه سفید یه آدرسی بنویسید که بعدها یه وقت یه جایی تو پژوهشاتون یا جایی مثلا گیری کردید بتونید راحت پیداش بکنید. خب نعم لو صح هست سند روایت الاحتجاج صح الحکم به حرمت جمیع ما تضمنت رو، و کذا لو عمل به شهادت من تقدم کالفاضل المقداد و المحدث المجلسی رحمهم الله. اگر به شهادت این دو بزرگواران عمل بکنیم و شهادت اینها رو حجت بدونیم به کون جمیع ما تقدم من الاقسام داخلا فیس هر هشتایی چیزایی که تو کلام مجلسی اومده بود، در این صورت اتجه الحکم به دخولها تحت اطلاقات المنع انسته، در این صورت متجه هست که ببینید اینم قرینه بر اون حرفی که اول زدم و دوستان موضع گرفتن در مقابلش. شیخ میگه نه، اگر سند احتجاج صحیح باشه اون شهادت ها رو قبول بکنیم، میتونیم بگیم همه اینایی که گذشت داخل در تحت عنوان سحر و خلاصه حرمتش هم به خاطر اطلاقات من از سحره، ولی ما این برام ثابت نیست، برام ثابت نیست که این مواردی که اومد چی است از مصادیق سحر باشه. لکن از ظاهر استناد و شهادتم الی اجتهاد سند روایت احتجاج که مخدوشه و شهادت این بزرگوارانی هم که گفتیم که شهادت دادن مثل فاضل مقداد و مجلسی، شهادت چون مستند به اجتهاد، شهادت باید حسی باشه، یعنی طرف بگه چی؟ بگه از تجمیع قرائن و نمیدونم ضمیمه کردن مطالب کنار هم و دیدن یه روایت، اینا فایده نداره، اینا شهادت حدیه، شهادت استنباطیه. شهادت اگر شهادت حسی باشه خودشو بذاره در جایگاه عرف، بگه من به عنوان یک نفر از اهل عرف این رو چی میدونم؟ این رو سحر میدونم. خب این شهادت اگر باشه میتونه به درد ما بخوره. البته حالا تازه اونم محل کلامی در حد یه قرینه که بالاخره فهم عرفی مرحوم مجلسی اینه، خب در این مقدار به این مقدار به درد ما میخوره. من معارضتگی به علاوه این که آقا معارضه داره این شهادت امثال فاضل مقداد و فاضل مجلسی، معارضه داره با شهادت مرحوم فخر. اگه یادتون باشه مرحوم فخر علم حیل و خواص رو فرمود چی؟ سحر نیست، در حالی که هم فاضل مقداد هم فاضل مجلسی هر دوتاشون علم خواص و حیل که رقاص یرقص، خب فارسان یختتلا اینا چی بود؟ علم حیل بود دیگه، علم خواص هم ادویه مبلده و اینا علم خواص بود دیگه. فاضل مجلسی اینو سحر دونست، فاضل مقداد اینا چی دونست؟ سهر دونست، با هم تعارض داره حرفاشون. لکن نظار استناد شهادت ملل اشتاد مع معارضتهی، یعنی معارضت شهادته هم دیگه، حالا اشکال هم نداره زمیر رو مؤنث برمیگرده. به معتقد من الفخر من اخراج علم الخواص والحیل من السهر و معتقد من تخصیص صاحب المسالک و غیرهی از سهره به ما یحتس و ضررن. خب یه تعارض دیگری هم هست که مرحوم صاحب مسالک و غیره، شهید اول و شهید ثانی هر دوتاشون گفته بودن چی؟ گفته بودن که سر شرطش اینه که مضر باشه، در حالی که فرمایش مجلسی و اینها اضرار رو دخیل ندونسته بودن، حتی اگه مضر هم نباشه اینا میگفتن حرامه. بل عرفت تخصیص العلامه لهو به ما یؤثر فی بدن المسحور او قلبی او عقله. مرحوم علامه گفته بود سر مال جایی است که روی بدنش یا عقلش، مرکز ادراکاتش، مرکز احساساتش، قلبش اثر بگذاره، در حالی که اینا مطلق گفتن همین که همچین چیزی درست بکنه خب ولو روی بدن و روح طرف اثر نگذاره هم میگفتن حرامه. و هذه شهادتون من هؤلاء، این چیزایی که گفتیم شهادتی است از طرف این بزرگان، بزرگانی که الان اسمش رو آوردیم، علی عدم عموم لفظ سهره لجمیع ما تقدم من الاقسام، شاهد بر اینه که این همه اقسامی که گفته شد اینا لفظ سهر همه اینا رو نمیگیره، لااقلش ما شک داریم، شک پیدا میکنیم که با شهادت این بزرگان که این موارد رو سهر نمیدونن بعضی از شقوقش رو، شک پیدا میکنیم که آیا اینا سهر است یا نه. امکان داره کسی اینجا اشکال بکنه، رفقا اشکال بکنه که آقا یه بحثی داره تو کتاب الشهادات که تو کتاب القضا هم بعضن مطرح میشه که میگن شهادت اثبات بر شهادت نفی مقدمه. چرا؟ چون شهادت اثبات داره میگه من دیدم که زید فلان کار انجام داد. شهادت نفی میگه من ندیدم. خب طبیعتاً بین کسی که میگه من دیدم زید دزدی کرده از خونه عمرو و بین کسی که شهادت میده میگه من ندیدم که زید از خونه عمرو دزدی کرده، کدوم مقدمه؟ مثبت بر نافی مقدمه، چون یکیش داره میگه علم دارم، یکیش میگه علم ندارم. نمیگه علم به عدم دارم، میگه عدم العلم دارم. خب مثبت بر نافی مقدمه. شیخ میفهمون نه، این از اون قبیل نیست، بحث اینجا از اون قبیل نیست که یکیشون بگه علم دارم، یکی بگه چی؟ عدم العلم دارم. اتفاقا اینجا یکی میگه علم به وجود، علم به ثبوت دارم، دیگری میگه چی؟ میگه علم به عدم ثبوت دارم. اینجا دیگه نمیتونه بگیم شهادت شهادت اثبات و شهادت نفی چی هست؟ مقدمه. اینجا متعارض میشن دو تا شهادت با هم دیگه، چون هر دو ادعای علم دارن میکنن. اونی که میگیم شهادت اثبات مقدمه اونجا هست که یکی ادعای علم میکنه که ادعای عدم العلم در مانعنوبی، هر دو گروه دارن ادعای علم میکنن. مرمون فخر داره ادعا میکنه، جزمن داره میگه علم خواص و حیل سحر نیست، میگه من میدانم که این سحر نیست. نمیگه که من برام مشکوکه که آیا سحر است یا نه، میگه من انکار میکنم سحر بودن این رو. ولی چی؟ مرحوم فاضل مقداد در تنقیح میگه چی؟ میگه به نظر من این سحر هست، این تعارض داره، شهادت نفی اثبات نیست که. و تقدیم و شهادت الاثبات لا یجری فی هذا الموضع. چرا؟ لان الظاهر استناد المثبتین الی الاستعمال و نافین الی اطلاع علی کون الاستعمال مجازا للمناسبه. مثبتین، حالا بیان شیخ رو من نگفتم، مثبتین که دارن ثابت میکنن اینا سحره، میگن که لفظ سحر در مورد اینا استعمال شده، حرفشون اینه که سحر در همچین موازی استعمال میشه. نافین میگن چی؟ میگن درست استعمال میشه، منتها این استعمال استعمال حقیقی نیست، بالمناسبه داره بهش سحر گفته میشه، حقیقتا اینها سحر نیست و انکار میکنن که حقیقتا سحر میشه. نه، یکی مثبته یکی نافیه. منتها هر ببینید شهادت مثبت و نافی، اونجایی میگیم شهادت مثبت مقدمه که یکی بگه من علم دارم به ثبوت، دیگری بگه چی؟ نفی علم بکنه، میگه من علم ندارم. خب اینجا شهادت مثبت مقدمه، ولی اینجا هر دوتاشون ادعای علم دارن میکنن. یکیشون میگه علم دارم به اینکه در این معنا استعمال شده، دیگری میگه من علم دارم که استعمال استعمال مجازیه، بالمناسبه است، استعمال حقیقی نیست. بنابراین چی؟ بنابراین این از مصادیق اون نمیشه. خب اینا با هم دیگه اینجور نیست که بگیم نافی مقدم بر مثبته، نه، اینا با هم دیگه تعارض و تساقط. البته اون مثبتینم میگن استعمال شده و استعمالش حقیقی است، اینم حواستون باشه، طبیعتاً بخواد تعارض بشه اونا با میگن استعمال شده، استعمال هم استعمال حقیقیه، اینا میگن نه، به نظر ما استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازیه و حقیقتاً اینا مستاق سر نیستن. علم داریم که اینا مستاق سر نیستن، اطلاع داریم که اینا مستاق سر نیستن. ول احوتو، خب راه احتیاط رو مشخص بکنیم، ول احوتو الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الاقسام فی البهار. بل ترقی میکنه شیخ، لعله البته لا یخلو عن قوه، این وجوب اجتناب خالی از قوت نیست، لعله البته با ایشالله ماشالله میگن. به چه دلیل؟ لقوت ظن من خبر الاحتجاج و غیره. ببینید روش شیخ انصاری دیگه، لعله است، لعله فتوا نمیشه، نه احتیاط، بله این لعله فتوا حساب نمیشه، چون لعله دارم میگن، میگن لعله لا یخلو عن قوه، که شیخ تراکم زنونیه دیگه، از مجموع ادله زنیه که در مقام وجود داره امکان داره یه زن قوی بر ما حاصل بشه، اینم با لعله میگن، لعله لا یخلو عن قوه لقوت زن من خبر الاحتجاجه و غیری. بحث بعدی هم بقیه کلامه که 3-4 تا امر رو توی بقیه کلام مطرح میکنن که انشالله این رو در جلسه آینده والحمد. نه آره دیگه، چون نمیمه ظاهرا همون مطلبی که ما گفتیم در ذهن شریف شیخ هم بوده، منتها دیگه به زبان نمیارن. این که امام نمیمه را از سحر حساب کردن از باب مصداقیت سحر نیست، بلکه الحاق حکمیه. خب الحاق حکمی و تشبیهه، یعنی عرض کردم باز تکرار میکنم بعد دفعه سوم که امام خواستن بفرمان که یکی از کارایی های مهم سحر جدای انداختن بین دوستانه، گوشیدن به برای میره که این جدای انداختن بین دوستان در نمیمه هم به خلاصه اشد وجه اتفاق میفته، لذا از اون نمیمه هم اکبر و سهره. یه تعبیر مجازیه، قطعا تعبیر حقیقی نیست، اصلا شیخ اصلا بهش نمیپردازن. گرچه خب بله بله غیر اربعه میشه، منتها خب حالا بهش نمیپردازن، نکتهش ظاهرا اینه. بعدا نمیمه رو مستقل دارن شه توی مسائل نوع رابع، نمیمه مسئله چندم میشه، نمیمه رو شاید مسئله 22 و 3 و اینا میشه، مستقلا در موردش بحث میکنن. النمیمه تو حرام. والحمد لله رب العالمين.